ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه اول ماه میزان سال 1403 خورشیدی و 22 سپتامبر سال 2024 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که دو روز پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول به پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد اقامت را تشدید کرده. برخی از اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواستار جلوگیری اخراج خبرنگاران، نظامیان حکومت سابق و مدافعان حقوق بشر این کشور از ایران شدند. آنان که شعارهایی را نیز با خود داشتند در یک گردهمایی در ایران روز شنبه 31 استانبول همچنان خواستند که نهادهای بین‌المللی به وضعیت خبرنگاران افغان در ایران توجه کنند و به درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای سوم رسیدگی صورت گیرد. امین پویا نماینده این فدراسیون گفته است که فضای زندگی در ایران برای آنان با گذشت هر روز تنگتر می شود و کسی به صدای عدالت خواهی گوش نمی کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه شنبه هفته گذشته گفت که افغانهای فاقد اسناد اقامت به افغانستان فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها هر هفته ده‌ها افغان به طور اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان باز می گردند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. سازمان ملل متحد روز سه شنبه هفته گذشته در بخشی از گزارش این سازمان گفت که از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان دو گروه ضد طالبان دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که در دو سال اخیر بیش از 14 میلیارد افغانی از استخراج معدن به دست آورده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که در یک سال گذشته 80 قرارداد استخراج معدن در مقیاس کوچک و 13 قرارداد در مقیاس بزرگ به امضا رسیده است. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان قراردادهای استخراج بسیاری از معدن افغانستان را با شرکت های چینی امضا کرده و در این حال انتقادات زیادی در زمینه شفافیت این قراردادها و شیوه استخراج معادن افغانستان وجود دارد. اجلاس حزب تحریک انصاف پاکستان در شهر لاهور که توسط هواداران عمران خان صدراعظم سابق این کشور فراخوانده شده بود به پایان رسید. گوهر علی خان رهبر این حزب روز شنبه گفت که نظر به شرایط تعیین شده دیدار با مقامات حکومت ایالتی پنجاب را خاتمه دادند. کاروانهای هزاران تن از هواداران حزب تحریک انصاف از بسیاری شهرهای پاکستان از جمله پشاور یک روز قبل به سمت لاهور حرکت کرده بودند. هواداران عمران خان که در زندان به سر می‌برد تا کنون برای رهایی او نشست‌ها و اعتراضات متعدد را برگزار کردند. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دعوت شبکه تلویزیونی CNN را برای شرکت در یک مناظره انتخاباتی دیگر پذیرفته است. CNN در نظر دارد که این مناظره را بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در 23 اکتبر برگزار کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشتراک در این مناظره را رد کرده و گفته که برای این کار خیلی دیر شده است. پیش از پاسخ ترامپ، دفتر کمپاین انتخاباتی هریس روز شنبه گفت که دونالد ترامپ نباید برای توافق با این مناظره مشکل داشته باشد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر برگزار شود. و تیم ملی فوتسال افغانستان در 30 دیدارش در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در برابر اوکراین با نتیجه 4-1 شکست خورد. این مسابقه ناوقت دیروز در شهر اندیجان ازبکستان برگزار شد. تیم فوتسال افغانستان در اولین مسابقه خود در این جام 6-4 تیم آنگولا را شکست داد و در بازی دوم 2-1 از ارجنتین شکست خورد. رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 با حضور 24 تیم از سراسر جهان با میزبانی ازبکستان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در بندر غلام خان باشندگان محلی را نگران کرده.
مرمی‌های زیاد فایر شد. یک مرمی به دیوار مسجد اصابت کرد ولی منفجر نشد. کودکان ما زیاد رنج می‌برند و زنان از بسیاری خانه‌های نزدیک سرحد بیرون شدند. ما از خانه‌های خود آواره شدیم.
آوازخوانان افغان در پشاور می‌گویند که با مشکلات فراوان روبرو هستند.
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر به سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
و سفر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ایالات متحده.
زلنسکی در این سفر به امریکا در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان شرکت خواهد کرد و قصد دارد که با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کمالا هاریس به طور جداگانه ملاقات کند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. بر اساس گزارش ها درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در بندر غلامخان تا شب گذشته به صورت مقطعی ادامه داشت. مردم محلی میگویند که درگیری با آنها آسیب جدی وارد کرده و مجبور به ترک خانه هایشان شدند. از سوی دیگر محصولات زراعتی در لاری هایی که از چند روز به این سو منتظر عبور از مرز هستند در حال فاسد شدن است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در بندر غلامخان در ولسوالی گربز ولایت خوست که پنجشنبه گذشته آغاز شده بود تا شب شنبه به طور مقطعی ادامه داشت. باشندگان منطقه به رادیو آزادی گفتند که باشندگان مناطق نزدیک به سرحد به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حیدر یک باشنده ولسوالی گربز میگوید:
مرمی‌های زیاد فایر شد. یک مرمی به دیوار مسجد اصابت کرد ولی منفجر نشد. کودکان ما زیاد رنج می‌برند و زنان از بسیاری خانه‌های نزدیک سرحد بیرون شدند. ما از خانه‌های خود آواره شدیم و بسیار به تکلیف هستیم. بعضی‌ها خیمه زدند و برخی‌ها به منازل خویشاوندانشان رفتند. خواست ما این است که جنگ متوقف شود.
صدیق الله یکی از باشندگان دیگر ولسوالی گربز نیز میگوید که جنگ خسارات زیاده را به مردم عام وارد کرده است.
آن شب از ترس اطفال و بزرگسالان شمار با موتر و تعداد هم پیاده با دشواری زیاد به مرکز ولایت خوست رفتند. مشکلات بسیار زیاد بود چون کودکان با مردم بودند. موتر نبود و هم شب بود.
اما این تنها مردم عام نیستند که از همچو درگیری ها آسیب میبینند. ظاهرشاه منگل یک تاجر افغان که از چندین روز به این سو موتر لاری مملو از کشمش او در بندر غلامخان گیر مانده و منتظر عبور به آن سوی سرحد است، میگوید که اگر کشمش تا 4-5 روز دیگر به مقصد نرسد، همه بار تیلر فاسد می شود و یک تیلر کشمش 30-40 هزار افغانی قیمت دارد. منگل از مسئولین می خواهد که مشکلات را به یک شیوه دیگر نه از طریق جنگ حل کنند. از نجیب الله شینواری، یک تاجر دیگر افغان که کالاهایش در بندر غلامخان گیر مانده، می شنویم.
ما با لاری های مملو از کالا به اینجا آمده ایم. ما به ترخم هم رفته بودیم. در آنجا نیز از سوی پاکستان مشکلات وجود دارد. حالا در اینجا نیز جنگ است. 3 روز است گیر مانده ایم. همه بارهای سبزیجات خراب شده. لاری های مملو از پیاز، بادنجان رومی، انگور و بادرنگ همه خراب و فاسد شدند. تعدادی از لاری ها برگشتند و شماری هنوز هم ایستادند.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در خوست دیروز در خبرنامه گفته که مولوی عبدالقیوم روحانی والی طالبان در این ولایت به منطقه درگیری رفته و در آنجا توصیه های لازم را به نیروهای دفاعی طالبان کرده، اما در مورد این توصیه ها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. درگیری که بین طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان شب پنجشنبه گذشته آغاز شد، باعث تلفات به هر دو جانب درگیری نیز شده و به گفته باشندگان منطقه در این درگیری از سلاح‌های ثقیل نیز استفاده شده است. این نخستین بار نیست که در امتداد خط دیورند بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری صورت می‌گیرد. پیش از این نیز در آغاز ماه اخیر در ولسوالی میدان زازه ولایت خوست بین دو طرف درگیری رخ داد. سرمنشی سازمان ملل متحد در 17 سپتامبر هنگام ارائه گزارش 3 ماهه خود به شورای امنیت این سازمان گفت که در 3 ماه گذشته در امتداد خط دیورند 13 درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان صورت گرفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:42 صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 3 و آخرین بازی 5 آوره به مساف تیم آفریقای جنوبی برود. پیروزی افغانستان در 2 بازی قبلی در برابر آفریقای جنوبی با استقبال گسترده در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده. گزارش در این مورد.
تیم ملی کرکت افغانستان با این برد برای نخستین بار در تاریخ کرکت در برابر تیم قوی آفریقای جنوبی برنده شد. این برد افغانستان با استقبال زیاد در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده است. محمد بشیر باشنده شهر کابل میگوید که برد تیم ملی کرکت او و افراد زیادی را خوشحال ساخته است.
بسیار خوشحال هستم که افغانستان بازی را برد. بسیار خوب بازی شد. خدا کند که همیشه همین گونه خوب بازی کنند. مردم در افغانستان از این برد زیاد خوشحال شدند.
رحمت الله باشنده ولایت پروان میگوید افتخار میکند که بازیکنان افغان در چنین شرایطی با آنان خوشحالی میآفرینند.
بسیار خوشحال هستم و به تیم ملی افغانستان افتخار میکنم. حالا که وضعیت در افغانستان زیاد خراب است، این یک خوشحالی زیاد بزرگ است.
ویسا افغان یک باشنده ولایت بلخ هم در این باره به رادیو آزادی گفت:
چلو به وگتین واقع خوشحالیانی به بلخون.
زمانی که آنان بازی را میبرند باز یک لذت خاص دارد، چون در حال حاضر تنها کرکت است که به ما خوشحالی میآفریند و به لبهای افغانان خنده میآورد.
آنان پوشون رو خنده راولی.
بازیکنان تیم ملی 3 بازی یک روزه با آفریقای جنوبی دارند که بازی دوم را به روز جمعه با تفاوت زیادی بردند. اولین بازی این سلسله بازی‌ها روز 4 شنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان در این بازی نیز با تفاوت نسبتاً زیادی پیروز شد. بازی بعدی هم به روز 1 شنبه 22 سپتامبر در ورزشگاه شارجه برگزار خواهد شد. اگرچه این بازی‌ها با میزبانی افغانستان برگزار شده، اما به دلیل نبود ورزشگاه های معیاری و مشکلات امنیتی بیشتری بازی های بین المللی که افغانستان میزبانی آنها است در شارجه و ورزشگاه گریتر نویدا در هند برگزار می شود. شورای جهانی کرکت حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق اصغر افغان کپیتان پیشین تیم ملی آگاهان جهانی کرکت و افراد زیادی در صفحه های رسانه های اجتماعیشان از برد اخیر تیم کرکت افغانستان استقبال کردند و گفتند این تیم به حد قوی شده که تیم قوی افریقای جنوبی را شکست داده است. احمد فرهاد فدایی یکی از آگاهان امور کرکت میگوید تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر از هر لحاظ در سطح جهان به عنوان یک تیم قوی از افغانستان نمایندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت
در مجموع تیم ما زیاد منظم شده، بیتسمن ها دارد، بالران دارد، سپینران دارد و دو نگه دارنده وکت دارد. دیگر در تیم چی میخواهد؟ الحمدلله هر چیز در آن است. این یک آغاز خوب برای مسابقات قهرمانی است که تیم افغانان به آن میرود.
حشمت الله شهیدی که تیم افغانستان را در بازی های یک روزه با افریقای جنوبی رهبری میکند، پیش از آغاز این بازی ها در یک نشست خبری گفت که تیم ملی افغانستان پس از افریقای جنوبی یک سلسله مسابقات را با بنگلادش، زیمبابوه و وست‌اندیز خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان در این بازی ها خوب بدرخشد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سفر به ایالات متحده با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا با طور جداگانه دیدار خواهد کرد. زلنسکی ابراز امیدواری کرده که با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز دیدار کند. زلنسکی در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان هم اشتراک خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قرار است که سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ایالات متحده آمریکا امروز با توقف در فابریکه در پنسیلوانیا که مهمات کلیدی را برای جنگ اوکراین علیه نیروهای متجاوز روسیه تولید می‌کند آغاز شود. ولادیمیر زلنسکی گفته که در جریان مسافرت به ایالات متحده آمریکا طرح پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه را ارائه خواهد کرد و امیدوار است که در هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری نیز دیدار کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در این سفر به آمریکا در نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان شرکت خواهد کرد و قصد دارد که با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور جداگانه در 26 سپتامبر ملاقات کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرده که با دونالد ترامپ نیز دیدار کند و بدون ارائه جزئیات بیشتر ناوقت روز جمعه به رسانه‌ها گفت که به احتمال زیاد در 26 تا 27 سپتامبر با آقای ترامپ نشسته خواهد داشت. دونالد ترامپ جمهوری خواه با کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در 5 نوامبر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در اواخر ماه آگوست گفته بود که می‌خواهد طرح خود را در زمینه پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه به رئیس جمهور بایدن، کامالا هریس معاون او و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ارائه کند. این در حال است که ترامپ و زلنسکی در ماه جولای با هم تلفنی صحبت کردند. آنها از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سالهای 2017 تا 2021 میلادی هیچ ملاقات حضوری با هم نداشتند. در این حال وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که طی یک شبانه روز با استفاده از سلاح‌های دقیق و طیارات بی پیلوت تأسیسات انرژی اوکراین را مورد حمله قرار داده. این ادعا نمی‌تواند به شکل مستقل تایید شود. مقامات اوکراینی دیروز گفتند که در اثر حمله شبانه نیروهای روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین 3 فرد ملکی کشته شدند. بر اساس اعلامیه نیروهای هوایی اوکراین، سیستم‌های مدافع هوایی این کشور در شب 21 سپتامبر 5 راکت و 11 طیاره بی پیلوت روسی را سرنگون کرده. وزارت دفاع روسیه نیز در 21 سپتامبر ادعا کرد که طیارات بی پیلوت اوکراینی در جریان شب گذشته در مناطق مختلف روسیه از بین برده شده. اوکراین که از 24 فوریه سال 2022 میلادی در برابر تهاجم تمام عیار روسیه از خود دفاع می‌کند، بارها بر اهداف در داخل قلمرو روسیه از جمله ذخایر مهمات و مواد سوخت حمله کرده تا اکمالات نیروهای روسی را که در اوکراین می جنگند مختل کند.
بیشتر از خبر،
شماری از آوازخوانان افغان در پشاور پاکستان میگویند که در مهاجرت با مشکلات زیاد روبرو هستند. آنان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و پاکستان مهاجر شدند، از مشکلات خود در صحبت با رادیو آزادی یاد آوری کردند. همکارم با برخی از این هنرمندان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
زیر ما زیگر پا پی خور کرده بیامو ما خامه.
سیدالله وفا آوازخوان افغان پس از 20 سال یک بار دیگر در این شهر مهاجر شده است و یاد جمله آوازخوانانی بود که در سال 2001 میلادی از پشاور به ننگرهار آمد. در آن زمان تازه رژیم طالبان سرنگون شده و با آمدن حامد کرزی به عنوان رئیس حکومت جمهوریت محدودیت بر موسیقی پایان یافت. او میگوید هیچ فکر نمیکرد که پس از نزدیک به دو دهه یک بار دیگر طالبان در افغانستان حاکم شوند و با وضع محدودیت ها بر موسیقی یک بار دیگر مجبور شود کوچه خود را به طرف تورخم بیاورد.
وطن خود ما برای ما عزت داد، وطن برای ما بسیار چیزها را داد. ما هیچگاه این فکر را نمی کردیم که دوباره به پشاور مهاجر شویم. اینجا به خاطر ثبت آهنگ آمده ایم، اما فکر نکرده بودیم که باز کوچه ما بر شانه و به عنوان مهاجر می آییم. اما این نصیب و تقدیر یک بار دیگر ما را به کوچه های بیگان آورد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضع محدودیت ها بر موسیقی و آوازخوانی سبب شد که بیشتر هنرمندان افغان کشور را ترک کنند. بیشتر آنها که به ایران و پاکستان مهاجر شدند میگویند حالا شب و روزهای دشوار مهاجرت را سپری میکنند. سعید وفا میگوید
مشکلات اینجا بسیار زیاد است. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر بی سرنوشتی کودکان ما همه آوازخوانان را پریشان کرده است.
وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کشور خود در شادی مردم آواز میخوان و از همین طریق نفقه خانواده اش را به دست می آورد. او که 5 فرزند دارد میگوید که زندگی در وطن نسبتاً خوب بود، اما ملک بیگانه مرد را بیوقار می کند. رضوان منور یکی دیگر از هنرمندان و رئیس پیشین اتحادیه هنرمندان ننگرهار هم نیز همین مشکلات هنرمندان افغان را بسیار مهم می خواند.
مسئله تعلیمی اولادهایشان یک مشکل بزرگ است. فرزندانشان با مکتب حکومتی اجازه داده نمی شوند و در مکاتب شخصی توان شامل کردن را ندارند. از سوی دیگر بیکاری است. در این مدت 4 ماه گذشته هیچ آوازخوان کار نکرده است.
آقای منور این را هم می گوید که بیشتر هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند، پرونده های انتقالشان به کشورهای غربی را هم با سازمان ملل متحد اداره UNHCR ثبت کردند، اما تا حال نتیجه روشنی نداده است. آنها از کشورهای اروپایی تقاضا دارند که در قسمت بیرون کردن هنرمندان افغان از پاکستان کمک کنند. با گفته وای به اساس ارقام غیر رسمی در 3 سال گذشته دست کم حدود 400 هنرمند افغان به پاکستان مهاجر شدند. احمد گل یک آوازخوان دیگر افغان مقیم به پاکستان هم در صحبت با رادیو آزادی از فقر بیچارگی هنرمندان سخن گفت.
گرمی لری دشپین لری کدشپین
هنرمندان افغان اینجا وقت نان شب را بخورند برای صبح خود حیران میماند. بالله قسم است که کسی از 2 یا 3 ماه به این طرف از درک کرای خانه قرض دار است و کسی هم از درک بلهای برق.
وای مشکلات اسناد اقامت هنرمندان را از مشکلات عمده و مهم دانسته میگوید که هرچند ستره محکمه پشاور امر کرده است که با هنرمندان افغان برخورد نرم صورت گیرد، اما با گفته وی پلیس محل آنها را اذیت کرده و هنرمندان به دلیل نداشتن اسناد قانونی وقت و ناوقت زندانی شده و از آنها پول گرفته می شود. در جون سال 2022 که شمار از هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت شده بودند، شمار از فرنگیان به رهبری آیت الله روغانی رئیس نهاد مفکوره راهپیمایی کرده و گفته بودند که آنها پاسپورت دارند و در ضمن اتحادیه هنری و دفتر UNHCR برایشان کارت هم ساخته است، اما اینکه ویزا ندارن نباید اذیت و آزار شوند. حکومت طالبان بالای نواختن هر گونه موسیقی محدودیت وضع کرده است. طالبان ادعا میکنند که در اسلام نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. در حال حاضر در رسانه‌های افغانستان موسیقی جا ندارد و گزارش‌های هم منتشر شده است که طالبان در برخی ولایات با کسانی که موسیقی میشنیدند برخورد خشونت‌آمیز کرده است. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان با تاریخ 20 مای اگست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب و از بین برده است. اما مسئولان این استیتوت موسیقی افغانستان این اظهارات مقامهای طالبان را محکوم کرده و در یک خبرنامه گفته بود که این تجاوز به میراث غنی موسیقی افغانستان و حق آزادی کلتوری و هنری مردم است. این استیتوت گفته است که موسیقی از قرنها به این طرف یک بخش جدا ناپذیر جامعه افغانی است و در بخش ساختن جامعه صلح و تفاهم میان مردم کمک میکند. پیش از این به تاریخ 24 اپریل سال گذشته میلادی شبکه تحلیلگران حالت پیش آمده کنونی بر هنرمندان افغان را یک فاجعه خوانده بود. این شبکه در گزارش تحت عنوان دلهای دور شده از موسیقی رفتن نوازندگان موسیقی افغانی به طرف تبعید وضعیت هنرمندان افغان را قابل نگرانی خوانده بود. شبکه تحلیلگران گفته بود که طالبان از لحاظ موسیقی افغانستان را به یک کشور خاموش و چپ مبدل کرده است. هنرمندان و آوازخوانان مقیم در پاکستان این را هم میگویند که سرنوشت نامعلوم موسیقی بر رشد موسیقی افغانی سایه افگنده است. آنها هرچند به آینده موسیقی نگران هستند، اما ناامید نیستند و توقع تغییر را دارند.
یا مات دکلی ما شومان دعا کمینا
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا صدق شمش داره
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
سپاس که با ما همراه هستید در آخر این مجله خبری رادیو آزادی در یک گزارش جالب میشنوید که یک پشک خاکستری که بیش از 1200 کیلومتر راه را در ایالات متحده طی کرده پس از چندین هفته مفقودی چگونه پیدا شد؟
پشک یا گربه به نام رایان بیو در جریان یک میله در پارک ملی یلوستون مفقود شد. ماجرا از این قرار بود که سوزان آنگیانو در 4 جون با پشکایش به جنگل رفت. در این جنگل رایان بیو به میان درختان رفت و دیگر بر نگشت. آنگیانو و همسرش بانی به مدت 4 روز در جنگل به دنبال این پشک بودند، اما نتوانستند او را پیدا کنند. ماه گذشته شرکت میکروچپ به آنگیانو اطلاع داد که پشک در یک پناهگاه حیوانات در کالیفرنیا است. این منطقه 1280 کیلومتر با منطقه‌ای که پشک از آنجا ناپدید شده بود فاصله دارد. این پشک زمان پیدا شد که زن در روزویل او را در حال راه رفتن در جاده دید، اما با تلاش‌های زیاد نتوانست او را بگیرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگست را گرفت و به پناهگاه حیوانات منتقل کرد. این زن به او غذا و آب می داد و سرانجام در 3 آگست را گرفت و به پناهگاه حیوانات برد. روز بعد آنگیانو از موضوع خبر شد و به سمت راسویل رانندگی کرد و پشکش را تسلیم شد. پشک در مدت چندین هفته مفقودی 6 پوند وزن کم کرده بود. سوزان آنگیانو به اسوشیتد پرس گفت:
But I believe truly
من واقعا معتقدم که او این سفر را به تنهایی انجام داده. پنجه هایش خراش برداشته، 40% وزنش را از دست داده. به دلیل تغذیه نکردن پروتین بدنش خیلی کم شده. کسی همراهش نبود که برایش رسیدگی کند.
انگویانو افسود که حالا به پوشک‌هایش در کنار مایکروچپ جی پی اس نصب کرده تا از تکرار رویدادهای مشابه جلوگیری شود.